بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون رو درباره یکی از سخنان اخیر استیفن هاکینگ قرار دادیم. یعنی من دیروز این رو گرفتم، حالا کی صحبت کرده من نمیدونم. خب آشنا هستین با شخصیت ایشون، قبلنم یکی دو مورد دیگه درباره بعضی از نظریاتش نکاتی رو اینجا خدمتتون عرض کردم. آقای استیفن هاکینگ فیزیکدان اخترشناس، عمدتاً تحقیقاتش عمدتاً روی کهکشان هاست، به خصوص در باره بلک هول ها، این سیاه‌چاله ها. معروفیتش یه مقداری به خاطر هم نظریات جدیدی است که عنوان کرده و هم وضعیت فیزیکی خودش. ایشون از همون 21 سالگی دچار فلج اعصاب شد و الان روچرخ ویلچره. از همون سن 21 سالگی فقط عضلات قسمت چپ صورتش کار میکنه و از طریق کامپیوتر در واقع حرف میزنه. یعنی هم تحسین مردم جهان و هم در واقع یک نوع حیرتی که در برابر تحقیقات او دارن او رو تبدیل به یه شخصیت خیلی معروفی کرده. به گونه ای او رو مثلا جانشین اینشتین میدونن در زمان ما. یعنی به جایی که مایوس بشه، نومید بشه، گرچه از همون سال 21 سالگی مدت‌ها دچار دیپرشن بوده و مایوس و سرخورده ای از زندگی، ولی بعد سعی کرده که به هر حال این واقعیت رو بپذیره و شروع بکنه به کاری که از دستش برمیاد. چون درس فیزیک خونده بوده، تو این زمینه کار کرده، کار دیگه ای هم چون نمیتونسته بکنه، روی صندلی چرخدار بوده، یه سره روی موضوع ویژه خاص رو کهکشان ها فکر کرده در این چندین دهه‌ای که از عمرش گذشته. بنابراین خب تحسین جهانیان رو هم برانگیخته و شگفتی بیشتر از این جهته که یه انسانی که خودش از دنیا محرومه و متوقف روی چرخ و نه دستش نه پاش جا کار نمیکنه، راجب تئوریایی داره اظهار نظر میکنه که میلیون ها سال نوری با ما فاصله دارن. یعنی تخصصش در کهکشان هاست. نظریاتش البته خب در مورد فیزیک جلب توجه میکنه. به دلیل همین معروفیتش هم حرفای دیگرش هم یه مقداری جا افتاده و دیگران بهش اهمیت میدن. این اصولاً یک واقعیتی است و یه آفتی است برای علم. در حوزه‌های علمیه شاید اینو شنیده باشین، اصطلاحاً میگن قول مشهور. فرض کنید مثلا شیخ انصاری اگه یه چیزی در قرون گذشته گفته، شیخ مرتضی انصاری، شیخ طائفه، نمیدونم شیخ مفید، اینا دیگه یه اسطوره‌هایی شدن در حوزه‌های علمیه که یه طلبه‌ای که وارد حوزه میشه وقتی که اینا رو میخونه اصلا جرأت نمیکنه دیگه فکر بکنه، شک و تردیدی داشته باشه. یعنی اصولا در حوزه‌های علمیه کسی نمیره برای ابطال، برای اینکه یه چیز جدیدی کشف بکنه. هر کسی وارد حوزه علمیه میشه برای اینکه اون چیزایی که گفتن بشنوه، یاد بگیره و منتقل کنه به دیگران. در این آموزش ها، در این درس ها، یه سری قول مشهور وجود داره. آدمایی که برای خودشون استوانه ای بودن، شخصیت های خیلی معروف، اونا دیگه مثل آیه آسمانیه، کسی اصلا تردید نمی کنه. ممکنه خیلی هم حرف های پرت و پلایی هم بوده باشه، ولی دیگه نسبت به او یه تقلید سفت و سختی دارن. در دانشگاه البته اینطور نیست، کسی تو دانشگاه برای تقلید نمیره. اگه یه دانشجوی هم از استادش ایراد بگیره، مورد انکار و طرد و تکفیر قرار نمیگیره. خیلی طبیعیه دیگه، چون این جریان همیشگی بوده ایرادی هم نداره که دانشجو از استادش عیبی بگیره. ولی برای توده های عادی مردم که نظریات اونها رو میشنون، چون خودشون عادت به تقلید از حرف مشهور قور مشهور دارن، حرفای اونها خیلی جا میفته که فلانی گفته. من اتفاقا دو سه ماه پیش یه مطلبی از چند زاویه از افراد مختلفی بر من ایمیل میشد، یه حرفی یه کسی که جایزه مثلا گفتن نوبل گرفته 50 سال پیش، ایشون این مطلب رو گفته که آدم های خوب خوبن، آدم های بدن بدن، دین کاری که میکنه ممکن آدم های خوب و بد بکنه. همه به عنوانی که یه همچی کسی این حرف رو زده، من رفتم تحقیق کردم، بله 50 سال پیش اونم دو سه نفر نوبل گرفتن، اینم کمک به اونا کرده بوده. حالا نمیخوام ارزش کار علمیشو پایین بیارم، ولی چه ربطی داره حالا یه کسی یه نظریه‌ای در فیزیک داده باشه همه حرفش بخواد دارای اون ارزش و اهمیت باشه. خب آقای استیفن هاکینگ هم همین مسئله رو داره، چون هم تحسین مردم جهان رو به سوی خودش جلب کرده و هم در واقع یک نوع خود باختگی در برابر نظریات او. هر اظهار نظریش یه مرتبه می‌بینیم در نه بین دانشگاه‌ها، بین دانشجویان و استادان، بلکه بین توده‌های مردم یه اعتباری پیدا می‌کنه. حدود اولین کتابش 1988 چاپ شد که حدود 10 میلیون تیراژ هم داشت، با اون کتاب خیلی معروف شد. اون تو گفته بود که ما از نظر علمی اگه بتونیم این کشفیات رو بکنیم، این قوانین رو به دست بیاریم، فکر خدا رو میتونیم بخوانیم که خدا چه برنامه‌ای داشته و دارد و جهان به کجا میره. پارسال یک کتابی به نام گرند دیزاین داشت که یه جلسه من درباره او صحبت کردم. اون تو گفته بود که برای شناخت کهکشان‌ها، شناخت جهان، هیچ نیازی به اعتقاد به خدا نیست. برای اولین بار این رو مطرح کرد، خیلی صدا کرد تو دنیا. گویی مثل این که خدا گفته که تا به من ایمان نداشته باشی راهای علمی به سوی تو بسته است. یه همچی چیزی خدا نگفته. قوانین جهان رو هر کسی ایمان داشته باشه یا نداشته باشه میتونه پیدا بکنه. اینی که حالا که ما میتونیم جهان رو بشناسیم، کهکشان رو بشناسیم، پس خدایی نیست، یک عکس العملایی به وجود آورد. بسیاری از فیزیکدان‌های خیلی معروف جهان رد کردن این تز رو، زوایای دیگه که اصلا چنین صلاحیتی یه فیزیکدان نداره که راجع به ماورای فیزیک بخواد صحبتی بکنه. هر کسی تخصصش در همون حد هست. یه مثال ساده ای یه کسی زده بود که یکی از فیزیکدان‌ها که اونم نوبل گرفته، نوشته بود که خب ما به عنوان فیزیکدان اگر فرض کنید یه چراغی روی گاز باشه، میتونیم تمام جزئیات فیزیکیش رو بگیم که این چقدر حرارت بوده، چطور از آتش منتقل شده به این ظرف، به این ظرف، به آب، تمام به سا مشخصات فیزیکی رو بیان کنیم. ولی این که حالا این ظرف چرا روی این گاز هست و کی گذاشته و چه نیتی داشته در قلمرو به فیزیک نیست. حالا یه خانمی خواسته چایی درست بکنه یا آب جوش بیاره برای کافی، برای یه چیز دیگه، اصلا دو موضوع، دو قلمروه در واقع، که ایشون توضیح میداد که این در قلمروه جامعه شناسی، روان شناسی و علوم دیگه متکفل توضیح این مسئله هستن که حالا این آب برای چی توی این گاز قرار گرفته. حرف اخیر ایشون من اینن میخونم، میگه که اینو گاردین، البته مجله گاردین فرانسوی، مصاحبه کرده، میگه مغز ما مثل کامپیوتره که وقتی که از کار میفته این کامپیوتر، قطعاتش هم از کار میفته دیگه، متوقف میشه و چیزی به عنوان بهشت و یا حیات پس از مرگ وجود ندارد. این یک داستان افسانه‌ای برای کسانی است که از تاریکی مرگ می‌هراسند. یعنی این آدما درست کردن، چون هیچ کسی خوشش نمیاد آخرش بگی که ما می‌بینیم تمام میشه، از بین میره. بعدش رو ساختن دیگه، بالاخره آدم خوب باشه، بد باشه، لابد بهشتی جهنمی بعدش وجود داره. میگه آدم ها دوست دارن یه همچیزی تصور بکنن. هم به صورت فارسیش رو من دیدم تو اینترنت و هم انگلیسیش هم میگه There is no heaven, it's a fairy story. یعنی فیری استوریه در واقع با ترس مبناشه، یک نگرانی از آینده. حالا مفصل توضیح داده این مصاحبه رو، میتونید بخونید. به هر حال همطور که عرض کردم مشکل اینه که آدمای معروف وقتی حرفی میزنن خیلی جدی تلقی میشه. خود ایشون در آخر این مصاحبه نوشته، تو همین یه برقی که خدمتون دادم و نقل کردم، ازش سوال میکنن که رسالت انسان چیست و آدمی چگونه باید زندگی کنه. خب حالا وقتی که آخرش هم هیچ خبری نیست، ما چه مسئولیت و رسالتی داریم؟ تو مسائل همین علمی رو میگه و مثال هم میزنه، البته مفصله. میگه که دستاوردهای علمی در شناخت دوگانگی دی ان ای، همین به صورت چیزی که کوانتوم مکانیکس فعلا کشفیاتی کرده، میگه این رسالت و ارزش زندگی بشره، یعنی مهمترینش همین درک و فهم علمی هست. من به نظرم میرسید که خب حالا که خود ایشون میگه مهمترین رسالت هم همین دستاوردهای ژنتیکیه، یه مقداری کوتاه، حالا ببخشین که شاید یه مقداری هم علمی باشه، خسته بشید، و همچنین عذرخواهی از کسانی که خیلی بهتر از بنده میدونن تخصصشون در همین مسائل زیست شناسی و ژنتیک و این حرفا هست، یه اشارات کوتاهی فقط من کردم که ببینیم در علم زیست شناسی چنین چیزی رو تأیید میکنه که با از کار افتادن مغز که مجموعه ای از سلول‌هایی که اطلاعات درش هستش و کارکردهایی داره، یا اصولاً سلول‌های هر قسمت بدن، همه چی از بین میره یا نه اصلاً اصل بقای ماده و انرژی از همه چی میمونه، هیچ چیزی از بین نمیره، ساختارش در واقع مونتاژ فعلی، شکل فعلیش از بین میره. یه درخت در به هر حال زمستون از بین میره، حالا درختایی که عمر بیشتری دارن، حالا بوته‌های فرض کنید یک ساله رو در نظر بگیرید، ولی تمام دستاوردش در این دانش که مجموعه اطلاعات جمع شده، حالا چگونه آبیاری شده، چقدر از نور خورشید استفاده کرده، چجوری زندگی کرده در سال گذشته، همه اینا منتقل میشه تو نسل بعد. ما صبح تا شب داریم یا هر ساله تو طبیعت داریم میبینیم که چطور این اطلاعات همچنان داره منتقل میشه، چیزی از بین نمیره. دستاورد هیچ موجودی، حالا گیاه، حیوان یا انسانه، اطلاعاتی که به دست آمده از بین نمیره. عنوان در واقع این بحث مختصر رو هم گذاشتم راز دوام حافظه زندگی، همین دی ان ای که وجود داره، که تمام اطلاعات ما در همین به اصطلاح چرخه مارپیچی وجود داره. هر یک لحظه‌ای که هر فکری میکنیم، هر کاری میکنیم، تمام اطلاعاتش ضبط و ثبت شده. نه تنها مال زندگی خود ما، زندگی اجدادمونم در این هستش و یک مجموعه شگفت‌آور عظیمی است که واقعا حیرت انگیزه که این حجم فوق‌العاده اطلاعات چگونه در اجزایی که با آنگستروم در واقع اندازه میشه گرفت، انقدر ذرات ریز و نادیدنی هستند، در واقع یک نوع در واقع چیزایی که به حساب اصلا نمیان، در این مجموعه جمع شده. و عنوانشو جعبه سیاه عمر به نظرم رسید میشه گذاشت، همطور که هواپیما وقتی سقوط میکنه و یا تو دریا میره یا آتیش میگیره، میرن جعبه سیاهشو پیدا کنن که چه اتفاقی افتاده. یعنی چیزی که معدوم نمیشه، اینو بشر البته ساخته، این جعبه سیاه اطلاعاتشه که چطور شد سقوط کرد و مشکل از کجا پدید آمد، همه چی تو اون مجموعه حفظ شده. برحال دی ان ای که خب همه میدونید و این توضیحاتی از میخوام دادم همه هم بهتر میدونید، در واقع یک نوع اسید نوکلیک دیوکسی ریبونوکلیک اسید که تمام به اصطلاح دستورالعملای ژنتیکی انسان، حالا چه به صورت عمل کرده به اصطلاح این مولکول دی ان ای، چه به اصطلاح ضبط اطلاعات درش نگهداری میشه و فوق العاده محکم و غیر قابل تغییر و دست خوردن هست. این مطلب البته روز به روز دارن کشفیات جدیدی روش میکنن، ولی اولین بار در 1948 فکر میکنم این رو اروین شرودینگر که جایزه نوبل فیزیک هم گرفت، پایه‌گذار و پدر به اصطلاح کوانتوم مکانیک، کوانتوم فیزیک معروف شده، او در واقع این رو مطرح میکنه که چگونه به اصطلاح این اطلاعات به صورت همیشگی، به صورت بسیار اساسی تو یک مثل اینکه محفظه خیلی محکمی اینا ضبط و ثبت میشه و میگه اصلا حیرت آوره این شگفتی که چگونه تمام اطلاعات انسان در چنین مجموعی هست و توضیح هم میده که این به خاطر ویژگی های شیمیایی نیست، در اتصالات شیمیایی نیست، یه رازی هست که ما نمیدونیم. این اون موقع در سال 1948 یا 44 فکر میکنم که جایزه نوبل هم گرفت، اشاره کرده بود که نمیشه با روابط شیمیایی توضیح داد که این اطلاعات چگونه در اینجا باقی مونده. حالا من قسمت‌هایشو خدمتتون هم میخونم و توضیح میدم. یه اخیراً دانشمندان زیستشناس تأثیر کوانتوم فیزیک بر این مولکول و راز این محافظ اطلاعات ژنتیکی را که برای هر موجودی منحصر به فرد است، یعنی هر کدوم این دی ان ایمون فرق میکنه دیگه، کشف کردن. این اطلاعات در طول زندگی یک موجود زنده همواره در دسترس بوده، دسترس خود اون موجود، و طی نسل‌های بعد تغییر نمی‌کند. یعنی همینطور که ما منتقل می‌کنیم به فرزندان، نسل هزار تا نسل هم بگذره، این اطلاعات نسل به نسل داره منتقل میشه، حالا یا به خود فرزندان بعدی یا تو طبیعته، گرچه تو درخت بره، توی خاک باشه، منتقل به سیستم‌های دیگه میشه، بازم تغییر نمی‌کنه. در واقع این مولکول در طی 3 میلیارد سال گذشته، 3 میلیارد یعنی از موقعی که درست شده این محفظه اطلاعاتی، همچون کامپیوتری با شارژ دائمی طبیعت، چون جریان الکتریسیته داره، در حال ذخیره سازی اطلاعات بوده است. یعنی تمام اطلاعات 3 میلیارد سال پیش رو هم همه رو حفظ کرده. دانشمندان کشف کردند که ذرات زیر اتمی، یه بار راجع به این موضوع هم صحبت کردم، یه اتم خب از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شده، اجزاء زیر این رو یعنی اون کوارتز ها رو، اینا رو کشف کردند که اینا با هم یه ارتباطی دارن. وقتی دو ذره فرض کنید نوترون رو جدا میکنن، ببینید چیزی که اصلا دیده نمیشه، فوق العاده زیر اتمه، 100 متر هم با هم فاصله میذارن، هر فلوم فعالی روی ذره انجام میدن عیناً اون طرف عکس العمل نشون میده. و این برای همه شگفت انگیز بوده که مثل اینکه این دوتا یکی‌اند، با یک نیروی با هم ارتباط دارن، این ذرات فوق العاده ریز که این گردش الکترون دور هسته رو یه نیرویی که داره اینا رو میگرده، این دیگه جاذبه نیست، یه زیر جاذبه است در واقع. یک عاملی وجود داره که این ذرات رو داره پیوند میده، که اینو فقط کوانتوم مکانیکس میتونه توضیح بده، که این ناپایداری، یعنی دائما انرژی و ماده دارن در حال تبدیل و تغییر هم هستن. اینو اینتریکیشن حالا نظر علمی نمیدونم چیه بهش میگن، به طوری که اگر دو ذره را از یکدیگر دور کنیم، هر عملی که روی هر ذره انجام دهیم، ذره دیگر هرچند به فاصله زیاد بلا فاصله عکس العمل نشان میدهد، به گونه ای که انگار هر دو یکی هستند. اخیراً کشف کردند که در مولکول دی ان ای، این چیزی بوده که شرودینگر هم نمیدونسته که علتش چیه، این خاصیت باعث به هم چسبیدن و متصل شدن همه واحدهای سازنده این مولکول یعنی اجزای این ساختمان مارپیچی که حالا عکسش هم این تو اگر نگاه بکنید، البته خب تو اینجا که دیده نمیشه، این حالت مارپیچه، تو عکس خوب دیده نمیشه و بین این مارپیچ یه اتصالاتی وجود داره که ژن‌های ما روی این سوارن. اگر اینا رو باز بکنیم، من دفعه پیش دو سه جلسه پیش بود خدمتون گفتم این که همه ما به صورت این دی ان ای ما رو باز بکنیم سر هم بذاریم، از فاصله کره زمین تا ما هم بیشتره. الان من یادم نیست رقمش چند برابره فاصله کره زمین تا ما. این اطلاعات روی یک همچین مجموعه‌ای، حالا به ابعاد نمیدونم چند آنگسترومه، فقط همه اینا اونجا ذخیره است و با هر کار کوچکی، حالا آدم میگه افعال ما بد یا خوب ما کجا رفته، یه حرفی زدیم، یه کاری کردیم، کیش دید، کی فهمید، ولی همه اینا داره ضبط میشه. مثل کامپیوتر که هر عملی باش بکنین، دوربین که هر عکسی بندازین، این ابزاری که خود ما ساختیم توی حافظه خودشون همه چی رو دارن. خود ما با این کامپیوترها که ساختیم برامون عجیب نیست که تمام فرض کنی فعل و انفعالاتی که در طول چند سال انجام دادیم توی این ذخیره بتونه باشه. برگردونیم اینا رو، خودمون مگه غیر از این کار میکنیم؟ مگه غیر از اینه که کپی میگیریم، نمیدونم، یا در واقع بکاپی براش درست میکنیم، نسخه قبلی ازش داریم؟ همه اینا خیلی خیلی پیچیده ترش در درون خود ما وجود داره که این اعمال انجام میده. اگر مولکول دی ان ای را به صورت شماتیکی نگاه کنیم، از دو رشته به هم پیوسته مارپیچی تشکیل شده، حالت مارپیچیه، که توسط اتصالاتی به هم مربوط هستند. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ابرهای الکتریکی بین این اتصالات در حرکت بوده و با شارژهای مثبت هر دو رشته همه اجزای این مولکول را طبق همان قانون ارتباط ذرات زیر هسته‌ای با هم همچون یک تن مرتبط می سازد. همه این اجزا مثل این که یکی هن. همه با هم حرف می زنن. هر کاری رو هر جزی انجام بدیم اون یکی عکس العمل نشون میده. و این جز با این کوانتوم مکانیکس اصلا قابل توضیح نیستش. یعنی فقط با این علم که می تونن بفهمن که چگونه داره این کار میکنه. دانشمندان زیستشناس به این نتیجه رسیدند که اگر ساختمان مولکول دی ان ای غیر از حالت مارپیچی بود، این مارپیچ هم اینجوری ادامه داره تا عرض کردم کره ماه میرسه و همه ژن‌ها رو این اتصالات که حالا تو این کوچیکه، حتما خودتون دیدین اینا رو به صورت خیلی قشنگ رنگی که حرکت هم میکنه ملاحظه کردین، که میگه اگه غیر از این شکل بود محال بود که این اطلاعات درش جمع بشه. اگر مولکول دی ان ای غیر از حالت مارپیچی بود، اتصال الکتریکی بین اجزا که چنین استحکامی در حفظ اطلاعات داشته و همه اجزای مجموعه را در نظام کوانتوم فیزیک مرتبط و مطلع از هم می کند، هرگز ممکن نمی شد. ابرهای الکتریکی با خاصیت اینتریک، اینا در واقع میگه یک حالت ابر الکتریکی که اینا رو همه رو در جای خودش نگه داشته، همیشه در حال اتصال به شارژهای مثبت مولکول دی ان ای بوده و همچون یک کنسرت با نوسان و ارتعاش خود نقش قلب مولکول را ایفا میکند. مثل این که یه چیزی، یه نیروی انرژیه که همه اینا رو داره حفظ میکنه و به اندازه یه چقدر دادم میگه قابل اندازه گیری نیست دیگه. یه بار نقل قولی از اون آنتونی فلو کردم توی سخنرانی که عرض کردم توی همین دانشگاه UCLA داشت، که اون میگه یک گرم دی ان ای به اندازه 6 بیلیون دیسک کمپکت درش انفورمیشن وجود داره. فقط یک گرم دی ان ای، یک همچین حجم عظیمی از اطلاعات. خب اینا نشون میده که پس چیزی نیست که از بین بره. آدم بگه این مغز آدم از بین رفت وقتی افتادیم مردیم، حرفی که آقای استیفن هاکینگ میزنه، همه چی از بین رفته. خب چطور به وجود آمده؟ چه عاملی به وجودش آورده؟ همون عاملی که به وجود آورده و این شگفتی ها رو قرار داده، اون عامل که از بین نرفته. حالا یا کسی اعتقاد به خدا داره یا اگه خدا هم اعتقاد نداره، همینی که تو طبیعت دائما داره این کار انجام میشه، همه این اطلاعات حفظ میشه، حالا هر فایلی میخوان براش بذارن. پس نشون میده به دست آوردن این اطلاعات و تجدید حیاتش یه امر خیلی پیش پا افتاده است، یه امر خیلی ساده ایه. بالاخره این مثال تو قرآن هم خیلی آورده، میگه شما شک دارین، تعجب میکنین که وقتی مردین پوسیده شدید، استخونتونم به خاک تبدیل شد، چگونه زنده میشین؟ چرا از اون طرف فکر نمیکنین؟ اون کسی که اولین بار این کارو کرده که همیشه اولین کار، اولین بار سخت‌تره تا تکرارش. تکرار یه عمل که خیلی ساده تر از ساختن اولیشه، ابداعشه، ابتکار اولیشه. البته این بس مفصل، من چند تا آیات قرآن که تو این زمینه هست در این قسمت خدمتون آوردم. حالا فرصتی نیست، شاید بعدن بتونیم جلسات بعد بیشتر این رو باز بکنیم. به هر حال علم ژنتیک خیلی از این معضلات رو برای ما روشن میکنه. در قرآن نگاه کردم، دیدم 10 بار این کلمه لا ریبه اومده. لا ریب یعنی شک، شک و تردید. هیچ شک و تردیدی نداره. از این 10 بار که خود 10 عدد تمامه، یه بارش میگه که مردم میگن که آیا هستی هم چیزی؟ میگه ان کنتم فی ریب من البعث. اگه شک دارید از بعثت، بعثت یعنی برانگیخته شدن مجدد، ساخته شدن و سرهم شدن مجدد، این سوره حج، شما اول اینو نگاه کنید، من بعد بقیه آیات رو توضیح میدم. یا ایها الناس، نمیگه یا ایها المؤمنون، همه انسان ها، ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شک دارید، در ریب هستید از بعث، خب نگاه کنید چه جوری شروع شده این قضیه. فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از خاک آفریدیم. ما که همیشه عرض کردم بارها، قرآن میگه اشاره به نظام سیستمه، هر جا من بگه دخالت خاص خداست، ما که میگه خدا و این سیستم و نظامی که به وجود آمده، یعنی شما از خاک پدید آمدید، منشأ حیات از خاکه. ثم من نطفتن، این خاک تبدیل به یک به اصطلاح واحد حیاتی شد. نطفه در واقع حیاتی که در آب هستش دیگه، یعنی در جهانم اول خاک بوده، حیات که وجود نداشته در میلیاردها سال پیش، یواش یواش حیات در کناره اقیانوس ها در سواحل اونجا، حالا دلایلش به جای خودش پدید آمده. خود ما هم همینطور، ما هم از خاک بالاخره مواد غذایی که پدر و مادرامون خوردن تبدیل به نطفه شده دیگه. هم میشه یعنی در مورد یه انسان این مثال زد، هم حیاتو در کره زمین. خب میگه اول شما از خاک بودید، بعد تبدیل به نطفه شدید. چطور شد که خاک تبدیل به یه عامل حیاتی شده، یه نطفه با این پیچیدگی های عظیم خودش؟ حالا این آقای استیفن هاکینگ میگه اینا همش اتفاقه، اینا تصادفه. بذارید من حرف آخرشم بخونم. بله، میگه این اتفاق افتاده دیگه، اینا خودش خود به خود درست شده، هم کهکشان ها خود به خود درست شده و هم در واقع حالا من نمیدونم کجا فکر کنم، بعدن حالا بهش استناد میکنیم. حالا میگه اگر شما از ما، شما از خاک آفریده شدید، بعد از نطفه، بعد از علقه. علقه در واقع اون چیزیست که حالا جمع میشه و حالا به چیز رحم میچسبه، حالا داستان زیستشناسیش مفصله، مراحلی که خب همه دیدین در مثلا زیستشناسی و در هر کسی که با این علوم آشناس هم اینا رو ملاحظه کرده. ثم من علقتن، ثم من مزغتن، مخلقتن و غیر مخلقه. بعد اون مرحله مزغه که گوشته ولی اجزایش به هم ارتباط نداره، ساخته نشده، ساختارهای فرعی رو نساخته. و نقر رو فل ارحام، بعد در رحمها جا گرفتین، ترکیب پیدا کردید با سلول ماده. ما نشا، طبق یه مشیتی، الا اجل مسمى، تا یه مدت مشخصی، 9 ماه. ثم نخرجكم طفلا، بعد به صورت یه طفلی از رحم مادر خارج شدید. ثم لتبلغوا اشدکم، بعد رسیدید به سن بلوغ، نهایت قوت و قدرت خودتون، همه اجزایتون به کمال خودش رسید. و منکم من یتوفا، بعضیا در این وسط میمیرن، تصادفی میکنن میمیرن، مریض میشن. و منکم من یرد الی ارذل العمر، بعضیا میرسن تا بالاترین مرحله عمر، ارذل یعنی رذل یعنی خیلی پایین، به طوری که لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، بعد از این همه دانش و اطلاعات که داشت همین اطلاعات از دسترسش خارج میشه. دیدیم اینا که سن بالا میرن چطور دچار این بیماری های فراموشی میشن دیگه، حالا درد زمان ماست دیگه، سن ها رفته بالا، عمر زیاد شده با تغذیه، ولی مشکل اینه که هیچی دیگه آدم به خاطرش نمیمونه دیگه، ولی بیماری های که هست آدم میگیره. میگه خب این یه سیکله، پس اول آدم فکر کنه خاک تبدیل به نطفه شد، چه توضیحی وجود داره؟ چیزی که حیات نداره به حیات تبدیل شده، نطفه چگونه در رحم این همه پیچیدگی‌های پیدا کرده، چشم رو ساخته، گوش رو ساخته، در حال که تو رحم که سه تا پرده است آدم چیزی رو نمیبینه. برای چی ساخته شده؟ برای یه پروژه بعدیه. بسیاری از چیزهایی که داره، اجزایی که داره جنین اصلا نیازی نداره در رحم، تو رحم که با یه بند ناف وصله، او برای یه دنیای بیرون داره کار میکنه. بعدم که بیرون آمده این سیر همچنان داره ادامه پیدا میکنه، روز به روز آدم قوی تر میشه، به اوج خودش میرسه، این سیکل بعد میاد پایین تر. میگه چرا این گردش رو نمیبینین، این جریان رو؟ بالاخره یه دستی در کار بوده، یه طرحی است، چرا آخرش فکر میکنین تمام شد و همه چی خراب شد از بین رفت؟ و دائما هم تو طبیعت داره این کار تکرار میشه، تو نسل بعدی خودتون. حالا میگه به طبیعت نگاه بکنید، و تر الارض حامدتن، زمین رو مرده میبینی، مرده یعنی زمستان دیگه، زمین مرده است دیگه، خشک و سرد و افسرده است. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی که آب رو بر زمین نازل میکنیم، اهتزت، به اهتزاز در میاد، زمین میلرزه. و ربت، زمین رشد میکنه، باز میشه، ترک میخوره. و انبتت من کل زوج بهیج، انواع گیاهان زیبا و بهشت آور رو پرورش میده. میگه مگه نمیبینید چشمتون تو طبیعت؟ خب اینم یه دانه است دیگه، یعنی یک حالا دانه بسیاری از گیاهان هم ذره بینیه، این نیست که قدر دانه گندم باشه، اصلا دیده نمیشه، پودره، ولی همونو میتونه بسازه. تمام اطلاعات این گیاه، این نمونه حیاتی در درونش هست. وقتی که هوا عوض شد، آبی مجددن تو زمین آمد، عیناً همون رو تجدید بنا میکنه. میگه چه فرق میکنه که برای خودتون شما استثناء قائل میشین؟ میگه نمیبینید؟ زمین رو نگاه کنین که چطور در بهار به اهتزاز در میاد، چطور اون چه که رویده دو مرتبه میده. بدونید و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند همه اونها که در قبرها هستن مبعوث میکنه. منظور از قبرم این قبرهای معمولی که نیستش، قبر یعنی اون چیزی که در هاگه، در چیز خودشه، بسته شده، یعنی اطلاعاتی که تو محفظه خودشه، یعنی پودرم بشین تو طبیعت، خداوند همه اینا رو دو مرتبه بازسازی میکنه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مبین، یعنی بعضی از مردم مجادله میکنن زیر بار این حقیقت، نمیرن بدون اینکه علم داشته باشن. البته یه علمای روز دارن که به نظر خودشون هم میاد که همه چی رو فهمیدیم، منظور علم واقعی این اطلاعات رو ندارن که چگونه بازسازی میشه. نه علم دارن، نه هدایتی از جاوی شدن، و نه یه کتاب نورانی دارن. کتاب خیلی هست، کتابی که در واقع این اطلاعات رو بهشون انتقال بده. اتفاقا جالبه که من در میبینم که در بعضی از این اشعار عرفای ما، اونا با اینکه این اطلاعات علمی که ما امروز داریم، ژنتیک رو نداشتن، ولی چطور اونا با اون بصیرتشون پی برده بودن. از مولوی هست که بارها اشاره کردم، میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ او که هنوز ژنتیک رو نشنیده بوده اسمشن، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یه شعری بوده تا هرچی گشتم پیدا نکردم، امروز با عجله اینو تهیه کردم، خیلی جالبه. میگه که درخت یا گیاه اون چه که در این بهار و به اصطلاح پاییز و اینا میخوره، بعد از زمستون اون چه که خورده در واقع همه اینا ظاهر و آشکار میشه. ولی دو سه تا شعر دیگه ای دیدم اینا هم بیان میکنه. میگه در بهاران گشت ظاهر جمله اسرار زمین، در بهاران گشت ظاهر جمله اسرار زمین، چون بهار من بیاید بردمد اسرار من. عین طبیعت میگه چون به گلزار زمین خار زمین پوشیده شد، خار خار من نماند چون دمد گلزار من. یعنی این خارا رو هم من کنار بزنم، اخلاقم رو خوب بکنم، دیگه بهار من بیاد خاری دیگه از من نخواهد موند. برگ یک گل چون ندارد خار، خار خار که گل نداره، برگ یک گل چون ندارد خار، او شد بهاران دشمن اسرار او. وقتی بهار بشه تخم این خار همون خار رو میده دیگه، گل نمیده. برای این بنی واقعیت خودش رو داره نشون میده. وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است. چشم روشنی، کسی که رفتارشو گل کرده باشه، مثل گل باشه زندگیش، بهار آیندهش هم گله. علتی باشد که آن اندر بهاران بد شود، گر زمستان بد بود اندر بهاران صد شود. اینی که میگیم در قیامت هم همه چی به اضعاف مضاعف زیاد میشه، میگه تو هر جور عمل کرده باشی، گر زمستان بد بود اندر بهاران صد شود. بر بهار جان فزا زنهار تو جرمی منه، علت ناسور تو گرزانک گرگ و دد شود. یعنی در این دوران زندگی این سلول وجود تو خراب نکن، این گرگ و دد مبعوث میشه. هر درخت و باغ را داده بهاران بخششی، هر درخت تلخ و شیرین آنچه می ارزد شود. یعنی این که تخمش تلخه، تلخ میشه این بادوم تلخ، چیز دیگه نمیشه. بادوم شیرین باشه، تخمش همون بادوم شیرینو. حالا اشارات خیلی زیادی عرفای ما هم داشتن که اونا بدون اینکه این علم براشون حاصل شده باشه، فهمیده بودن که تو طبیعت هر موجودی هر کاری بکنه همون براش دو مرتبه به وجود میاد. یه سوره دیگه هم باز اینجا اشاره کردم، سوره غافر. خیلی هستشون، فرصت نیست من به همینم. این سوره غافر آیات 57 تا 59 میگه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میگه شما خیلی شک دارین، تردید دارین که چطور میشه که ما دو مرتبه ما رو بازسازی بکنه. آخه آفرینش آسمان ها زمین که از شما مهمتر بوده. 100 بیلیون کهکشان میگن وجود داره، نیست؟ که تو هر کدوم حالا چند میلیون خورشیده، خورشیدهایی که میلیون ها برابر ما هستش. آقا چطور ما انقدر دنیا رو در محدوده خودمون فرض میکنیم، خدا رو هم در حد حالا چیزی کمتر یا زیادتر از خودمون، که اینو باور نمیکنیم خدایی که اینا تازه یک گوشه ایست از این جهان مادی که در این دوربین های نجومی رادیویی دیدن که 100 میلیارد. میگن حد اکثرش اینا 4% اون جهانیست که از دید ما ناپیداست، نمیدونیم بقیهش چیه. یعنی برای این کاری داره اون چیزی که خلق کرده، حالا چه خدا چه طبیعت، حالا به فاعلش کاری نداریم. اینی که دائما داره طبیعت زنده میشه، حالا خودش داره زنده میشه یا یه خدای این طرح گذاشته، بالاخره داره نتیجه سال قبل خودشو داره میگیره دیگه. چطور چنین چیزی برای ما بعیده که فکر نمی کنیم؟ بکنه همه چی تمام شد، از بین رفت و هیچ تأثیری برای آینده عمل ما نداره. میگه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اما بیشتر مردم علم ندارن، نمیدونن. و ما یستوی الاعمى و البصیر، آدمی که کور باشه و بصیر باشه که این دوتا هم که مساوی نیستن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و للمسیء، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن یا اونایی که زشتکاری میکنن، شما فکر کنید این دوتا مساوی میشن؟ هیچ فرق نمیکنه. در جای دیگه میگه مالکم کیف تحکمون، عجب قضاوتی میکنی، آخه چرا اینجوری فکر میکنید؟ میگه فکر کنی هر کسی که پروا داشته باشه، سلف کنترل داشته باشه، آزارش به دیگری نرسه، با اون ظالم فرق نمیکنه وقتی مردن. اهل باور به یه حقایقی باشه یا بدکار باشه، هیچ فرق نمیکنه. تمام شد، وقتی مردیم همه چی تمام شد، یکی میشه. قلیلا ما تذکرون، خیلی کم مردم تذکر پیدا میکنن، میفهمن. ان الساعه لاتیتون، ساعت حتما میاد. ساعت یعنی در واقع زمان. حالا ساعت منظور ساعت 24 ساعته یا ساعت موچی نیست، ساعت یعنی اون زمانی که مقرر شده برای بعثت. ان الساعه لاتیتون لا ریب فیها، شکی درش نیست. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما بیشتر مردم ایمان نمیارن. عرض کردم که 10 بار در قرآن کلمه ریب در رابطه با قیامت آمده، در رابطه با قیامت. ریب در چیزهای دیگه هم هست. یه بارش همون سوالی که میگه اگه شک دارید، 9 بار دیگه اثبات حالا کرده. 4 بار از اون 9 بار این جمله تکرار شده، ان الساعه لا ریب فیه لآتیتون. آتیه یعنی برنامه آتیه است، پشتشه، داره میاد، زمان داره میاد، تردیدی هم نداره. تعبیری حضرت علی دارن، میگه من کان متیت و لیل و نهار، کسی که سوار ماشین روز و شبه دارن میبرنش اگرچه ایستاده است. میگه شما سوار مرکب زمانید، زمان داره حرکت میکنه. در جای میگه که یه تعبیر خیلی جالبی داره، میگه بله، گام های انسان قدم هاییست که به سوی عجلش داره برمیداره. یعنی ما قدم که داریم میزنیم، داریم به سوی به صلاح آینده میریم دیگه. میگه پس به نظر شما دوره، ولی داره میاد، این برنامه آینده است. چرا تردید میکنین که بریده است، آخرش قطع شده است؟ 4 بارم این جمله اومده، میگه لیجمعنکم، لیجمعنکم، این لامش تاکیده، نونش هم تاکیده. جمع کردن یعنی چی؟ من قبلا وقتی میخوندم فکر میکردم که خدا همه انسانها رو جمع میکنه روز قیامت، آدمها رو جمع میکنه، ولی بعد دیدم که نه، یه مقداری به صلاح این الفبای ژنتیک رو آشنا شدم، الفباشو دیدم، نه منظور جمع کردن آدم ها نیست، جمع کردن همین اجزای این مولکول ها، این واحدهای خود ماست. لیجمعنکم الى یوم القیامه، یعنی از همین حالا که مردین دارین جمع میشید. الا به سوی او، داره یه مسیر رو نمیگه در روز قیامت، فل یوم القیامه. لیجمعنکم، عرض کردم 2 بار تأکیده، هم نون ثقیلشه و هم لامش. لیجمعنکم الى یوم القیامه، به سوی اون مقصد، لا ریب فیه، که درش کوچکترین تردیدی نیست. اینم 4 بار تکرار شده. یه جا دیگه هم میگه خداوند عجلی، عجل یعنی پایان، یه مدتی قرار داده، لا ریب فیه، تردیدی اصلا درش نیست. یه سوره دیگه هم اگه قرآن دارید، من اینجا یادداشت نکردم که نرسیدم با عجله بود، اینم خیلی جالبه، نوشید یه رو وقت داریم بخونید. سوره جاسیه رو بیارید، اگر سوره 45 آیه 21 صفحه 501 تو قرآن من، حالا مال شما نمیدونه. آیه 21 بالای صفحه سوره جاسیه که سوره 45 آیه 22 نه ام حسبل نه ام حسبل لذینه سوره جاسیه 500 صفحه 500 بیارین. بله آه حالا منم جاسیه رو بیارین دیگه. حالا اگه نتونستین من توضیح میدم دیگه. آیه 21 ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. میگه اونایی که کارای زشت رو کسب میکنن، اجترهو مثل اعضا و جواره دیگه، ما جواره یعنی دست و پا، و دست و پامون داریم یه کارایی میکنیم دیگه. میگه زشت کاری ها رو دارین تو وجودتون جذب میکنین، دارین کسب میکنین. این آدم ها فکر میکنن که سرنوشتشون با اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن یکی هست، سواء محیاهم و مماتهم، هم در حیاتشون هیچ فرقی نمیکنه، در اینکه ما داریم خودمون رو میسازیم، ذرات درونیمون رو داریم میسازیم، مرگشون هم فرق نمیکنه. ساء ما یحکمون، چه بد قضاوتی میکنن، چه ارزیابی ناجوری دارن. و خلق الله السماوات والارض بالحق، در حالی که خداوند آسمان ها زمین رو به حق ساخته، یعنی باطل که نبوده، بازیچه نبوده که یه موجودی که گل سرسبد هستیه. مگه نمیگیم آدم پیچیده ترین، کامل ترین، بالاترین موجوداته؟ خب این آدمو ساخته و بعدم مردیم تمام شد بره پی کارش، هیچ چیزی نخواهد بود. به قول آقای استیفن هاکینگ میگه مغز وقتی از کار بیفته رفت دیگه، بهشت و جهنم و آینده رو اینا آدمایی که از آینده، از مرگ میترسن ساختن. میگه که خداوند آسمان ها و زمین و این میلیارد ها کهکشان رو حساب و کتاب ساخته. حق یعنی تحقق یافته، باطل نیست. ولی تجزا کل نفسن به ما کسبت، تا هر نفسی، نه هر انسان، یعنی هر موجود زنده، هر چیزی هر کاری میکنه به دست میاره. گیاهان هم همینطور، چقدر نور خورشید میگیرن، چقدر از خاک میگیرن، دارن میسازن، جهان داره خودشو میسازه. هر نفسی اونچه که کسب میکنه جزا بگیره، و هم لا یظلمون، هیچی مورد ظلم قرار نگیرن. میخونم بله. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا توجه کردی به اون کسی که خودپرسته؟ اتخذ الهه هوا، خوب دقت کنین، این نکته جالبیه. الهه هر کسی اون چیزیست که تو زندگی بیش از همه دوست داره دیگه، نیست؟ الهه معبودش چیه؟ خودشه. ما میگیم خودپرست، یعنی اون چیزی که به نفع خودشه، تشخیص خودشه، دید خودشه، دریافت و دانش خودشه، اون براش اولویت داره، نه بیرون از خودش. حقیقت بیرونی رو قبول نداره. پس الهش خودخواهیاشه، نظریات شخصیشه. و از الله الله علا علمن، به رغم این علمش گمراه شده. یعنی عده مغرور به علمشون هستن، فکر میکنن با یه علم و دانشی که پیدا کردن به حقیقت رسیدن، گمراه شده. از الله الله علا علم و ختم علا سمعهی و قلبهی و جعل علا بصرهی غشاوتن. در واقع این ابزار شناختش، سمع و بصرش و این قلبش، مثل این که متوقف شده، نمیبینه حقایقو، برای اینکه خودش مطرحه، نظریات خودش، افکار خودش یا تمایلات خودش. وقتی که آدم یه چیز دیگری بخواد، خب به حقیقت نمیرسه و به بینشش یک پرده‌ای مثل این که هست. و جعل علی بصره قشاوتن فمن یهدیه من بعد الله، خب کی میخواد دیگه هدایتش کنه بعد از خدا؟ افلا تذکرون. خب مگه حرفشون چیه اینا؟ قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا، میگن هر چی از همین زندگی دنیاست. نموت و نحیا، میمیریم و زنده میشیم، همینه، از خاک به وجود. این همه این حرفا قدیمیه دیگه، امبال امروز هم نیست. نموت و نحیا و ما یهلکنا الا دهر، فقط دهر، روزگاری که ما رو میمیرانه. چه خدایی، از خاک به دنیا اومدیم و هر چی از همین زندگیمونه. و ما لهم بذالک من علم، نسبت به این حرفشون هیچ علمی ندارن. ان هم الا یظنون، فقط ظن و گمانه، یعنی یه برداشته، یه تصوره. ببین چقدر روشن داره مثل که پاسخ امروز اینا رو میده. میگه اینا نمیدونن، علم ندارن، فقط یه به اصطلاح حدسه، یه نظر دارن میدن. ان هم الا یظنون، جز ظن و گمان هیچی نیست. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی آیات روشن هم براشون میخونیم، ما کان حجتهم الا ان قالوا تو بآبائنا ان کنتم صادقین، میگه استدلالشون جز این نیست که اگه راست میگین پدرانمون رو زنده کنین ببینیم. یعنی انتظار دارن که حرف درستش این باشه که اون کسی که این حرفو میزنه حالا این کارو بکنه. این کار دست خداست، روز قیامته، نه حالا. قل الله یحییکم، بگو خدا شما رو زنده کرده، حیات داده. ثم یمیتکم، سپس میمیرانتتون. ثم یجمعکم الی یوم القیامه، سپس الی به سوی روز قیامت دو مرتبه جمع میشید. لا ریب فیه، کوچکترین تردیدی هم نیست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم علم ندارن. یعنی دانشی که این رو باور بکنن ندارن. حالا روز به روز داره این دانش به خصوص ژنتیک کمک میکنه که بفهمیم که اصلا هیچ چیزی از بین نمیره. حالا اسم خدا میخوان بذارن یا اسم طبیعت، همه این اطلاعات هست. یک سر سوزنش هم جا به جا نمیشه. آخر هر فاعلی که بوده جهان رو ساخته، با هر اسمی این کار مثل آب خوردنه که دو مرتبه بازسازی بکنه. خب ممنون از توجهتون.